شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمود دلخواسته، دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن و تز ایشون هم درباره انقلاب ایران، بیان قدرت و آزادی در انقلاب ایران بوده که در چند دانشگاه تدریس می‌کردن و آخرینش هم دانشگاه کینگستون یا کینگستون یونیورسیتی است می‌باشیم. جناب آقای دکتر محمود دلخواسته، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود به شما و هموطنان عزیزم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در دو جلسه گذشته راجع به سه مقاله آقای دکتر محمود دلخواسته که بخش اول اون با عنوان بختیار، اسطوره و واقعیت و سوزاندن فرصتی تاریخی گفتگو داشتیم. آقای دلخواسته، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله این بحث، منتها در آغاز به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، در جلسه اول ما اول یک صحبت تئوریک رو مطرح کردیم در مورد وطن اندیشی ایرانی و افتراقی که این نظر و این باور داره با ناسیونالیسم عربی یا ناسیونالیسم‌های قومی و قبیله‌ای در منطقه و در سایر کشورها، و اون مسئله عنصر استقلال در عمل بود و از این منظر خواستیم که رفتارهای آقای بختیار رو به نقد بکشیم. بعد ما در مورد نخست‌وزیری ایشان صحبت کردیم و اینو مطرح کردیم که نخست‌وزیری ایشان به طور مخفی تماس گرفته بودن با دربار و این با دربار با مطابق خاطرات فرح، ایشون مدت‌ها با دربار ارتباط مخفی داشتن و زمانی که نخست وزیری رو بعد از اینکه آقای سنجابی و صدیقی رد میکنن، ایشان میپذیره بدون مشورت با چوبه، و بعد از این پذیرفتن و البته در همین رابطه چون بدون اطلاع بوده و برخلاف اصول جبهه ملی بوده، ایشون اخراج میشه، ولی با این وجود ایشون سعی میکنه که ارتباطش با آقای خمینی برقرار بکنه. بعد در رابطه از آقای بنی صدر این پیشنهاد رو مطرح میکنن که حالا که یک چنین مسئله‌ای واقع شده و سیاست عمل در رابطه با امرهای واقع است، ایشون اگر از نخست وزیری را استعفا بدن، آقای خمینی ایشون رو به نخست وزیری خودشون منصوب میکنه و این مسئله مطرح میشه. و بعد از در ساعات آخر که قرار بوده که ایشون نامه این رو که خودشون هم در اون اصطلاح تغییراتی داده بودن که استعفای خودشون رو اعلام میکنن و بعد آقای خمینی ایشون رو منصوب بکنه به نخست وزیری، ایشون در لحظات آخر یا حتی یا ممکن در ساعات آخر از چنین امضا و اعلام چنین نامه‌ای ایشون صرف نظر میکنن. این مسئله رو مطرح کردم که با این عمل یک فرصت بسیار تاریخی رو در ایران ایشون از بین بردن، و علتی که ایشون مسئله رو نپذیرفتن نه برای این بود که بعدها هواداران ایشون اینو مطرح کردن که ایشون چون ماهیت آقای خمینی و روحانیت حاکم رو میشناختن و میخواستن جلوی یک فاجعه ملی رو بگیرن، یه چنین کاری رو کردن، بعد اون مطرح کردن که نه، ایشون به آقای بنی صدر علت رو این ذکر کرده بودن که ایشون از کودتای ارتش ترس دارند و بعد به ارتش و قرباقی این مطلب رو مطرح کرده بودن که علت نپذیرفتن این بود که به سخن به حرف ملاها و روحانیان اعتماد نمیشه کرد. ولی ما بعدها مطابق خاطرات جیمی کارتر و که بهتر اون در خاطرات برژینسکی اومد، علت نپذیرفتن در لحظات آخر نه این بود و نه اون، علت این بوده که ایشون به کارتر رو مطلع کرده بودن، بعد کارتر اجازه خواسته بودن و کارتر با این به شدت مخالفت کرده بود و به خاطر مخالفت جیمی کارتر بود که آقای بختیار چون چیزی رو نپذیرفتن و یک فرصت بسیار تاریخی رو که اگر این پذیرش انجام شده بود این میتونست به اصطلاح تغییر رژیم اصلتر به جمهوری به صورت یک رفراندوم انجام بشه و در این رفراندوم چون هنوز ارتش دست نخورده بود این مسئله شروع و ایجاد جنگ های داخلی که یک از عوامل استقرار استبداد بعد از انقلاب شد امکانش بسیار کم بود، امکانی که عراق به خودش جرأت بده که به ایران حمله کنه بسیار بسیار ضعیف بود و این امکانات رو و اینکه استبداد بعد از انقلاب چون به اهرم های خاص خود یعنی سپاه پاسداران، کمیته ها و دادگاه انقلاب و دیگه اهرم ها احتیاج داشت، بدون اینها نمیتونست استبداد خود رو حاکم بکنه، امکان ایجاد چنین اهرم های ایجاد نمیشد و این فرصت تاریخی رو آقای بختیار از دست داد و این تنها به علت وابستگی ایشون به آمریکا و فرمانبری از دستورات جیمی کارتر بوده که و نه اونی که
هوادارانشون
مطرح میکنن که ایشون نه به خاطر شناخت عمیقی که از روحانیت داشتن اینا که من این رو تا این خلاصه صحبت کردیم و بعدش به مطلب رو به اینجا رسوندیم که ایشون تا زمانی که فکر میکردن که امکان سازش با آقای خمینی وجود داره دستور اکید داده بودن که با تبرک کننده ها به صورت خشونت آمیز برخورد نشه، ولی زمانی که متوجه شدن که چنین امکانی وجود نداره خواستن با مشت آهنین با انقلابیون برخورد کرده، یعنی در این مورد ایشون
سرکوب کنن
مرد داشتن با برژینسکی.
بله
برژینسکی معتقد بود که باید با مشت آهنین این انقلابیون رو این تظاهر کنندگان یا شورشیان رو از بین برد و بر همین به اصطلاح اون کشتار میدان 24 میدان مجسمه یا میدان 24 اسفند که بعد
میدان سابق بله
انقلاب که در طی حدود 37 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدن در این رابطه بود که در روز بعدشون گفتن که ارتش بدون که موقعی که سوال کردن که آیا این کشتار به دستور شما انجام شده ایشون صریحا گفتن که ارتش بدون دستور من کاری رو انجام نمیده.
بله
و بعدها معلوم شد که ایشون نه فقط این موقع که دستور گزارشات ارتش منتشر شد مفهومی که ایشون دستور دستگیری بین 100 تا 200 هزار نفر رو داده بودن و این مسئله بعد ما اینجا این سوال مطرح میشه که اگر یه چنین دستگیری انجام شده بود چه اثراتی در جامعه ایجاد میکرد. این اولا نفس این که ایشون یه چنین دستوری رو که داده بودن این نشون میداد که ایشون در اون زمانی که نخست وزیر رو پذیرفتن و اعلام کرده بودن و یکی از اولین کارهاشون رو انحلال ساواک اعلام کرده بودن این معلوم شد که ایشون دروغ گفته بودن، چون دستگیری اطلاع داشتن در مورد 100 تا 200 هزار نفر این کار ارتش نیست، ارتش کار اجرایی میکنه، کار اطلاعاتی رو ساواک میکنه و همیشه در حیطه عمل ساواک بوده، بنابراین یک چنین دستگیری انبوهی بدون همکاری فعال ساواک امکان نداشته. و حالا مسئله اینه که در این رابطه من دوباره این سوال میکنم که چرا ایشون نخست وزیری رو نپذیرفتن؟ علتش این بود که میگن که ایشون از شناخت عمیقی از روحانیت از روحانیت و خصوص از آقای خمینی داشتن. حالا یه سوال دیگه اینه که ایشون چگونه در زمانی که انقلاب در اوج حرکت در که اکثریت مطلق حداقل جامعه شهری در این حرکت شرکت داشت و تظاهراتی که در تاریخ، نه در تاریخ ایران، که در تاریخ بشر تظاهرات از نوع از نظر تعداد و کیفیت بی نظیره، ایشون جبهه مردمی رو ترک میکنن و در پنهان با از طریق فرح با شاه و آمریکا ارتباط برقرار میکنن و قرار رو مدارها رو میذارن. و البته ایشون اطمینان داشتن که آقای خمینی ایشون رو میپذیره، و بعدها فهمیدیم که علت این بود که خاطرات مطابق خاطرات آقای یزدی، یعنی کارتر از طریق فرانسه به آقای خمینی اطلاع داده بود که یا از بختیار حمایت میکنی یا در ایران حمام خون به راه خواهد افتاد. این تهدیدی رو کرده بود، و آقای بختیار با علم به این تهدید بر این اعتقاد بودن که آقای خمینی ایشون رو از ایشون حمایت خواهد کرد، که البته دیدیم که نشود، بخاطر اینکه اصلا آقای خمینی هم نمیتونست در اون زمان بکنه، اگر که چون ایشون نخست وزیر حکومتی شدن، سلسله شدن که یک ملتی به پا خیسته که اون سلسله رو، اون سلطنت، اون رژیم رو از جا بکنه، و آقای خمینی هم نمیتونست، اگر هم میخواست نمیتونست این همکاری رو بکنه. برای همین راه حل که مطرح شد که این بود که ایشون از نخست وزیرش ها استعفا بکنه و نخست وزیری و آقای خمینی ایشون رو منصوب بکنه. و اینکه چون ایشون ادعای هواداری از مصدق قطب داشتن، چرا روشی رو به کار بردن که دروغ بر ضد روش مصدق بود؟ چون روش مصدق ما میدونیم همیشه از طریق مردم عمل میکرد.
بله.
هر کاری رو خودشون موقعی میگفت من خدمتگزار و نوکر مردمم، اینها اینو به عنوان تعارف نمیگفت، اینها بله. در عمل سیاسی آقای مصدق ما دقیقاً میبینیم. ولی چرا آقای بختیار بر ضد این عمل کردن؟ موقعی ما نگاه میکنیم که ایشون از این جهت اندیشه راهنمایی ایشون با آقای خمینی هیچ تفاوتی نداشته. یعنی چی؟ یعنی که مثلا ایشون در همین کتاب یکرگیشون، البته این رو بگم به شنوندگان عزیز که تمام این صحبت که من میکنم همشون رفرنس دارن و
مستند،
و کسانی که مشتاق هستن میتونن از طریق اگر برن به گوگل فارسی محمود دلخواسته رو که برنسن، میتونن این مقالات رو در اونجا پیدا بکنن که رفرنس ها همش در اونجا
مخزا و
بله. ایشون در آقای بختیار در صحبتی که مطرح کردن در مورد اینکه چرا این کارو میکنن، میگن که دنیا رو همیشه ادعی به جلو راندند، نه تو دایره وسیع. من همیشه به نخبگان اعتقاد داشتم و وظیفه آنها را هدایت به مردم به سوی هدفی میدانم که آنها در نظر گرفتن. در اینجا که میبینه این مسئله نخبگرایی ایشون، از اینجا ما متوجه شدیم که دعوایشون که با آقای خمینی داشتن نه بر سر استقلال بوده، نه بر سر آزادی، نه کرامت انسان، نه بر سر حق تعیین سرنوشت تک تک ایرانیان. برای که همطور که ما دیدیم، یک نخبگرا اصلا نسبت به ملت و مردم و اصل بودن نظرات مردم سالارانه اعتقادی نمیتونه داشته باشه، در تضاد با اون باور این قرار داره. بلکه اختلاف ایشون با آقای خمینی بر سر رسیدن حکومت بود، همونطوری که ایشون به سولوان گفته بودن که قصد دارن که رهبری انقلاب رو از آقای خمینی بدزدند، که آقای سولوان مات مونده بود که میگه این آقای یک در دنیای خیالی زندگی میکنه و یه دونکشو داره. وقتی کسی مردم رو عوام میدونه، نمیتونه اندیشه و باوری غیر از قدرت مداری در پیش رو داشته باشه. و در این رابطه که میبینیم که ایشون تونستن خیلی راحت دستور کشتارو بدن، و بعد از اون مطابق مدارکی که بعدها چاپ شد، که اینجا میبینیم که در ستاد ارزش آقای قرباقی در اینجا میگن که ولی گزارشی که دیشب داده بودن به فرماندار نظامی جناب نخست وزیر چی گفتند؟ اینجا مطلب فرمودید که جناب نخست وزیر بر محور نظریات تیم سار سپهبد محققی گفتند که یک محل تهیه بشود برای دستگیری چقدر؟ 100,000 نفر قرباقی، 200,000 یا 100,000 جا که دارید. بعدش اینجا این همون کودتاییه که به همراهی جنرال هویزر این قرار بود انجام بشه، ولی بعدا آقای بختیار میگن که اصلا ایشون روحشون از حضور حوزه خبر نداشته. و البته میدونیم که تر کودتا با ریختن مردم به خیابون، یعنی میگن آقای خمینی که این رو اعلام کردش که مردم که بردن به خیابون، این درسته که ایشون این رو اعلام کرد، ولی قبل از اینکه آقای خمینی چنین حرف رو بزنه مردم به خیابون ریخته بودن.
کاملا من خودم شاهد بودم.
بله من اون موقع در امیرآباد، در اونجا امیرآباد دیگه مخفی داشتم، در اونجا مردم اصلا تمام خیابونا اونجا و اطراف دانشگاه تهران جمعیت پر بود.
از ساعت 12 ظهر به بعد مردم در خیابون ها بودن.
بله. و بنابراین به همچنین سرفیچی ارتش، یعنی این که میگن که یکی از علت که حرف دارن که شاه چرا نکشت و فلانی، دو تا علت داشت. اولا کشتار انجام شده بود، ما در 17 شهریور یک کشتار بسیاری انجام شد، کشتارها به طور روزمره انجام میشد، ولی اون مسلم که توانایی ارتش برای کشتار بسیاری بسیار بیشتر از اون تعداد کشته شدن، در این شک نیست. و این دو علت داشت که چنین کاری انجام نشد. یک علت این بود که برای کشتار بسیاری شاه از جیمی کارتر حمایت مستقیم میخواست،
کتبی میخواست.
بله. و جیمی کارتر موافقت کرده بود، ولی شاه چون تو عد نداشت میگفت این رو به طور حمایت رو کتبی میخواست.
بله.
جیمی کارتر مسلم این کار رو نمیتونست بکنه. علت دوم این بود که ارتشی ها اکثرا در خیابان ها به روی مردم عمدن شلیک نمیکردن. و من خودم اون موقع قبل از اینکه ارتش بزر خارج بشم که چیز کنم، من در اون موقع در گروه مسجد سلیمان حوانی بود، در موقع اصفهان که بودم، اون موقع اون واحدهایی که فرستاده میشدن به شهر برای سرکوب اینها، در موقع مراجعت همه در جداها سربازه میگفتن که فلانی فلان سرباز به معلوم شلیک میکرد. یعنی یک اجماعی در کل سرباز و در کل نظامی ها بود که تقریبا مردم شلیک نکنن، یا شلیک های هوایی میکردن یا به زمین میذارن. یعنی اینکه یکی علت هایی که کشتار پایین بود این بود که خود سربازها، خود درجه دارها، خود اینا عمدن شلیک نمیکردن.
بله کاملا.
بله. و این رو من خودم بارها شاهد بودم اینا.
بله سربازهای فراری که میخواستن برن از پادگان ها فرار میکردن، مردم بهشون لباس میدادن، در خونه ها میرفتن لباس میگرفتن که مشخص نشن و بتونن فرار کنن.
یکی از علتهایی که شدت کشتار به شدت پایین اومد، بسیار پایین اومد، این بود که اینکه اصطلاحی که میگیم گل بر گلوله پیروز شد. یکی از ارتش، یکی از علتهایی که این اجازه رو به خودش میداد که به مردم شلیک نکنه، برای این بود که از طرف مردم اطمینان کامل داشت که بهش حمله نمیشه. یعنی برای دفاع از جون خودش احتیاج نمیدید که اینکه جنگش یه جنگ رو به این صورت نمیدید که یا من یا اونها، اگر من نکشم اونها منو میکشن.
کاملا درسته.
یک چنین اطمینان خاطری بود و چون چنین اطمینان خاطری وجود داشت، این اون موقع که وجدان انسانی رو فعال میشد و مردم رو میدیدن. و در این حال که مردم میدیدن که اولا اون دروغهایی که بهشون که گفته بودن که این مردم در اول میگفتن، من خودم اون موقع در ارتش بودن، میگفتن که اینها ایرانی نیستن، این تبلیغ کننده ها، اینا از مرزهای شمال خود میان و اینا کمونیستن و فلان اینا، که بعد این در
ارتجاع سرخ و سیاه.
بله؟
ارتجاع سرخ و سیاه.
بله.
یا از خارج اومدن، مثل هنوزم میگن تو این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی میگن که فلسطینی ها اومدن انقلاب کردن.
خیلی جالبه. بله.